راه تو به هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند نکوست، روی تو به هر دیده که بینند نکوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. قال مولانا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فی وصف شیعته: قانع بالذي قدر له، لا يجمح به الغيظ ولا يغلبه الهوى ولا يقهره الشح. در توضیح روایتی که نوف بکاری نقل کرده بود به این عبارت رسیدیم. در جلسه قبل چند تا وصف شده بود که عرض کردیم. میشه گفت جامع این اوصاف این است که شیعه ممتاز، شیعه علی پسند، در رفتارهاش دو چیز را باید رعایت کنیم. دو ویژگی داشته بود: یکی آگاهی نسبت به عملی که انجام میده موضوعاً و حکماً، دوم این که انتخابش از روی آگاهی و تشخیص عقلی باشه، مصلحت و مفسده را درک کنه، حق و باطل را بشناسه، کاری را انتخاب کند که حق است، کاری را انتخاب کنه که مصلحتش درش هست، هم برای دنیاش مفیده هم برای آخرتش. در مقابل کسانی که یا ناآگاهانه و با جهل و با تردید وارد یک کاری میشن، حق و باطلش را نمیشناسند، موضوع محمولش را درست خبر ندارند، موج اجتماعی اونها را میکشونه به یک طرف، یا اینکه آگاهی دارند، شناخت دارند، ولی عوامل نفسانی و شیطانی اونها را منحرف میکنه، نمیگذاره وظیفشون انجام بده. اگر کسی این دو چیز را رعایت بکنه، بسیاری از اوصافی که در این روایت شریف ذکر شده، این اوصاف از فروع این مطلب هست، از جمله همین سه جمله آخری که لا یجمح به الغیظ ولا یغلبه الهوى ولا یقهره الشح. وقتی انسان بعد از شناخت و دانستن این که چه کار باید بکنه، حق کدام است، باطل کدامی، چیزایی که ممکن است او را منحرف کنند، یکی خشم است، یکی هوای نفس و شهوت، یکی هم خودگزینی و حرص، این ستاره نفع می فرماید لا یجمعو به الغیظ، شیعه کسی است که خشم و غضب او را مغلوب نمی کنه، مثل اسب سرکشی که صاحبش را بلند می کنه می زنه به زمین، خشم اینجور برش مسلط نمی شه که او را از پا در بیاریم مغلوبش. جموح یعنی سرکشی، چموشی. ولا یغلبه الهوا، در مقابل خشم و غضب هوای نفس و شهوت و تمایلات، این ها برش مسلط نمیشن که اونا از راه حق منعرف کنن. به اصطلاحی که معروف در علم و اخلاق، نه قوه شهویش غالب است، یعنی از حد اعتدال خارج شده، به اصطلاح علمای اخلاق صحبت کنیم، و نه قوه غضبیش. و اگر کاری را نمی کنه، عملی را انجام نمیده، این شح و بخل و امساکش نیست، اونجا وظیفه شو میدونه که نباید عمل بکنه. ولا یقهره الشح، شح یک بخل ثابت درونی و عمیق است که در قرآن کریم تا اونجا که آدمه در دو تا آیه یه تعبیر خیلی عجیبی آمده، و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کسانی رستگار هستند که از این بخل، از این خودگزینی امساک نجات پیدا کرده باشه. من یوق شح نفسه، از بخل حفظ شده باشه. این منشأ خیلی از مفاسد و رذایل میشه، این حالت خودگزینی. آدم همه چیز برای خودش بخواد، دلش نخواد پولش رو خرج کنه، به کسی بده، حتی گاه کار به اونجا میرسه که وقتی میبینه دیگری هم مالش رو میده به اونم اعتراض میکنه، نمیذاره کسی دیگه هم، که میگن لعامت، همین دلش میخواد داشته باشی، پول جمع بکنه، ثروت داشته باشی، ضیاع و عقار داشته باشی، املاک داشته باشی، هم استفاده هم نکنه خیلی براش مهم نیست، این داشتنش مهم. شیعه باید از این چیزها محفوظ باشی. چیزی که در این عبارت ها احتیاج به توضیح بیشتر داره، اون تعبیر اولشه که قانع بالذی قدر له. این یه مفهوم جدیدیست، غیر از اون مفاهیمی که شامل این جمله ها می شد و در واقع روح این جمله ها را تشکیل می داد. مفهوم قناعت مفهوم شناخته شده است و در ادبیات ما به خصوص زیاد ازش بحث شده، در روایات هم تعریف شده، من از زمان قنع و روایات خیلی زیادی در این زمینه. تو کتاب‌های اخلاقی اینها هم بحث می‌کنند قناعت رو در مقابل حرص و طمع. آدمیزاد اگر گرفتار حرص و طمع نباشه، در مال دیگران طمع نداشته باشه و خودش در صدد افزون طلبی نباشه، با اون چه براش میسر هست و خدا روزیش کرده به همون قانع باشه. این خیلی بعد شده ستایش. همونطور که گاهی دیگه هم عرض کردن، فضایل اخلاقی رو معمولا در کتاب‌های اخلاقی برمیگردونن به سه چهار تا فضیلت و فضیلت‌های مادر به اصطلاح، و اونها هم رو میگن که حد وسط بین افراط و تفریطی. وقتی آدم از حد افراط و حد تفریط خودش رو حفظ کنه، صاحب فضیلت میشه. انگیزه این که دنبال فضیلت بیره چیه؟ خب ممدوحه، عقلا ستایشش میکنن، محبوب پیش مردمه. معمولا در کتاب های اخلاقی و بحث های اخلاقی که صرف نظر از دین مطرح میشه، به این صورت میشه. بعد علمایی که اهل فقاهت و حدیث و آشنای به معارف دینی بودن، شواهدی هم از روایات و آیات برای ذکر میکنه. اما اسکلت بحث همینه که این هامس فضایل اخلاقی یه حد وسطیست بین افراد و تفرید، و این پیش اغلا ممدوح هست، پس ما باید کاری بکنیم که اغلا بپسندن. این روح مطالب اخلاقیست. اما اخلاق دینی فراتر از این است. گاهی اشاره کردیم و به خصوص مراتب عالیه ارزش های اخلاقی همش برمیگرده به توحید. اگر روح توحید درش نباشه، ارزش های اخلاقی دینی تنزل میکنه در حد ارزش های اخلاقی سکولار. در اسلام وقتی میخواند افراد را تشویق کنند به این که قناعت داشته باشید، صرف این نمیگن که قناعت داشته باشید تا مردم ازتون ستایش کنند، تعریفتون کنند، دوستتون بدارن. خب این برای هر کسی ممکن، هر کافری هم باشه. همین انسان به طب بالفطر آدم شجاع را دوست میداره، مؤمن باشه، کافر باشه، هر مذهبی داشته باشه، خوشش میاد از این. این حد اخلاقی اخلاق عمومی است که قوامش به دین نیست. اما وقتی پای دین در کار میاد، خیلی اخلاق اوج میگیره، ارزش ها خیلی متعالی میشه، انگیزه های خیلی قوی پیدا میشه برای کسب فضایل. و همه اینا در سایه خداشناسی است. اینجا ملاحظه میفرمایید در اصل قناعت نمیگه شیعیان ما آدمای قانعی هستند، نه، یه تعبیر خاصی است، قانعان بالذی قدر له. اول یه توضیح از کنم که مفهوم قناعت با خیلی از مفهومهای دیگه متشابه هست، یعنی شبیه هم هست، متقارب المعناست. توجه داشته باشیم که ویژگی قناعت چیه. قناعت با زهد، با ساده زیستن خیلی نزدیکی، و همینطور راضی بودن به تقدیر که بالذی قدر له هست با خیلی از مفاهیم، رضای به قضای الهی، صبر علی البلا، اینا نزدیک به همین. ویژگی قناعت این است که موردش اولا نعمت هاست. در مورد مصیبت ها مفهوم قناعت به کار نمیره. صبر میگیم، صبر میکنه بر اون چه مقدر شده، بر بلاهایی که مقدر شده صبر میکنه. بالاترش اینه که راضی هم باشه به قضای الهی. اما در قناعت در مورد بلاها نمیگن قانع باشد به بلایی که خدا مقدر کرده. بلذی قدر الله نعمت هاییست که خدا براش مقدر، روزی است که خدا برش کرد. این مسئله تقدیر این مسئله است که در ادیان به خصوص، حالا در دین اسلام و بالاخص در مذهب شیعه، یک مفهوم کلیدی مهمی است. یعنی ساده نمیشه از کنارش گذشت. خب یه مفهومی در عرف مردم هست، میگن سرنوشت، شانس، نمیدونم از این چیزا. خیلی هم ساده باش برخورد میکنن، گاهی شوخی میکنن، گاهی جدی میگیرن. قسمتش بود، گاهی قسمتش بود را خیلی جدی نمیگیرن، را یه چیزی میخوان بگن، بگن حالا یه بلایی سر یک قسمت نمیگن، خب قسمتش. این مسئله تقدیر چیه؟ اینکه این همه ما در آیات شریفی، در روایات فراوان بحثهای زیادی در باره تقدیر داریم. جز چیزهایی که تأکید شده ما باید معتقد باشیم. علم الهی، مشیت الهی، تقدیر الهی، باید معتقد باشیم. این چیه این قضیه تقدیر؟ یعنی بحثش اصلش تو مدرسه باید بحث بکنیم. بحث ساده ای نیست که الان با چند کلمه ما استطرادن اینجا بهش اشاره بکنیم. اجمالاً از فروع توحید، توحید همینطور که ما ذات خدا را یکی میدونیم و صفات خدا هم را یکی میدونیم، این ذات میدونیم که اینم حالا خیلی معروف نیست، بحث نمی کنیم، یک اختلافی بین اشاعره و معتزله و اینها شده، خیلی بحث عمومی توی از زبانها نیست که توحید صفاتی یعنی چی. به هر حال میگیم توحید ذات و توحید صفات، و بعدش توحید افعالی است. توحید افعالی هم دو جور تفسیر داره. یکی اینکه خدا در کارهاش یگانه است، یعنی احتیاج به شریک نداره، احتیاج به کمک نداره، این یک معنای توحید افعالی است. یه معنای دیگه اینه که همه کارها برمیگرده به اراده الهی، با اینکه افعال از فاعل‌های طبیعی، فاعل‌های ارادی، انسانی، غیر انسانی سر میزنه، اما نهایتاً فاعلیت در سطح عالی، در سطح اعلا، فاعلیت خدای متعال است. من یک نظر ساده ای، شما قرآن رو وقتی نگاه میکنید یه اصراری داره که همه پدیده ها رو به نحوی به خدا نسبت. می فرماید خدا آب را از آسمان نازل میکنه. خب می دونیم آب آسمان نازل شدن یعنی چی؟ خورشید میتابه به دریا، آب گرم میشه به صورت بخار در میاد، اختلاف سطح هوای گرم و هوای سرد باعث میشه که جریان پیدا کنه، باد پیدا میشه، باد این ابرها رو میبره بالاتر به جای سردی میرسه، ابر گرم به جای سرد میرسه تبدیل میشه به آب، میشه باران میبره زمین. اما قرآن میگه که خدا باد را میفرست، ابر را تسخیر میکنه، ابر را میرسونه به جایی که باید بباره، خدا میباراند. در اثر نزول باران گیاه را خدا میرویاند و این گیاهی که میروید شما و حیواناتتان را خدا با اون گیاه روزی میدهد. حتی اینکه دانه ای که تو خاک افتاده وقتی باران میابه این دانه باد میکنه میشکفه، میگه ما این کار، این فرهنگ اسلامی است، قرآنی است، هیچ که نمیتونه انکار کنه. هر جای قرآن نگاه کنید، باز کنید، از این تعبیرات زیاده. در مورد افعال انسانی حیات و موت میگه خدا انسان را زنده میکنه، خدا میمیراند، خدا روزی میدهد، خدا روزی بعضی را کم قرار میده، روزی بعضی را زیاد قرار میده. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، هر کی را میخواد روزیش را فراوان میده، هر کی میخواد روزیش را کم. و الى آخر، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، خدا به هر که میخواد اولاد پسر میده، به هر که میخواد اولاد دختر میده، گاهی دو قلو میده، یکی دختر یکی پسر، او یزوجهم ذکرانا و اناثا. دونه دونه اینا را هی خدا ذکر میگه، میگه خدا این کار را میکنه. بعدم خدا شما را زنده میکند، خدا پاداش میدهد، خدا بالاترش تصریح میکنه که و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. خب آدم بگه خدا ما رو زنده کرد و ما اختیاری نداشتیم دیگه، حالا خدا زنده میکن، اما مرگمون دیگه در اختیار خودمونه، هر وقت خواستیم خودکشی میکنیم. میگه اینجور نیست، هیچ کسی بی اذن خدا نمیتونه بمیره. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. میفرماید ما انسان را هدایت کردیم، هر که میخواد ایمان بیاره، هر که میخواد کافر بشه. این یک هدفی داره قرآن از اینجور بیانات. خب یه بار آدم میگه خدا یه جوری هم توضیح، دونه دونه ده ها بار درباره هر یک از این افعال اصرار داره که ما این کارا رو میکنیم. البته نمیگه شما نمیکنید، ولی جالبه بعضی جا هم اون کاری که شما میکنید به خود به شما هم نسبت میده به انسان ها، اما میگه در این حال این باید به اذن خدا باشه، به مشیت خدا باشه، به تقدیر خدا باشه. این یعنی چی؟ و اینا چرا اینقدر اصرار روی اینا؟ مسئله اینه که آقا ما اصلا آفرینش انسان برای تکامل اختیاریشه. تکامل اختیاری انسان اینه که به خدا نزدیک بشه. به خدا نزدیک شدن اینه که خدا رو خوب بشناسه، بدون خدا چه کاره هست. اگه اینا رو نگه ما عقلمون نمیرسیم. ما خیال میکنیم خودمون یک کسی هستیم و حالا وجودمون اتفاقی پدر مادر عرض کنم که در اثر نیازهای طبیعیشون اتفاقی افتاده و نطفه منعقد شده و ما به وجود اومدیم. یه وقتی هم مریض میشیم و بالاخره اسبابی اقتضا میکنه میمیریم. حالا ما هر کاری دلمون میخواد میکنیم. تعلیم و تربیت قرآنی درست نقطه مقابل اینه. یعنی شما اینجور تصور میکنید، همه کمال شما در اینه که این فکرتون و پندارتون رو تصحیح کنید. شما مثل این میمونید که میبینید توی خیابون یه اتومبیلی داره حرکت میکنه، یه هواپیمایی در آسمان داره حرکت میکنه، میگید آسمان هواپیما داره حرکت میکنه، اتومبیل داره حرکت میکنه. خیلی که عالم باشید و فیزیکدان باشید و اینا مکانیک خونده باشید، میگید این ماشین که حرکت میکنه در اثر چیه؟ میگید بنزین در اونجا تبدیل به ایجاد انرژی میکنه و انرژی تبدیل به انرژی حرارتی تبدیل به مکانیکی میشه و باعث حرکت میشه. این دیگه نهایت علم است دیگه. اما یه حساب دیگری هم هست و اینه که پشت رول اینجا یه انسانی نشسته، اون پا میگذاره روی گاز، این ماشین رو به حرکت در میاری. اون مقدمات هم اون هم انسان هایی ساختن مرتب کردن. الان هم که داره حرکت میکنه یه انسانی نشسته، شما نمیبینید، هواپیما یه خلبان اونجا داره هواپیما را میبره، شما میبینید یه جسمی به آسمان داره حرکت. همه عالم عواملی داره در طول هم، همه سر جای خودش. یه چیزی که شما نمیبینید غیب است، هنرتون به اینه که اونا بشنست. بدانید که پشت این پرده ها، پشت این حلقه های زنجیر سلسله جنبانی است. شما یک حرکت یه حلقه زنجیر رو میبینید، خیلی هنر کنید ببینید اون حلقه بالایی که حرکت کرده اینم حرکت کرده. میگه چرا این حلقه حرکت کرد؟ چون حلقه قبلی حرکت کرد. اما باید ببینید این زنجیر در دست کیست؟ سرسلسله این زنجیر به دست کیست؟ ما آفریده شدیم برای اینکه به این سو حرکت طوری بشه که دائما در هر حالی دست خدا رو ببینیم اونجا، هیچ آنی غافل نشیم از اون. حتی اون وقتی که داریم حرف میزنیم خدا همچه بنده هایی داریم در همه حال حرف زدنشون توجه دارن به این که کسی هست که این قدرت حرف زدن رو بهشون اهدا میکنه و این سخن رو به دهنشون میزه. وقتی نمرود از حضرت ابراهیم پرسید این خدایی که تو میگی کیه؟ اون خدای من اون کسیه که غذا به من میخوراند، آب به من مینوشاند. نگفت آب خلق کرده که من بنوشم، آب را به من مینوشاند. وقتی مریض میشم او مرا شفا میدهد. یعنی حضرت ابراهیم معتقد بود که دارو اثر نداره، معتقد بود که غذا خوردن تأثیری نداره، چه گندمی باشه، چه آردی بشه، چه نونوای نون بپزه، چه نپزه، اینا هیچ تأثیر وجود آدمش مساویز. مسلمه ابراهیم میدونست. حالا جالبه اون داستان رو من چند بار نقل کردم که حتی حضرت موسی مریض شده بود، خدا گفت باید برید دکتر به فلان دارو رو میده استفاده کنید تا خوب بشی. خودش رفت دارو رو استفاده کرد خوب نشد، گفت خدایا ما خوردیم اون دوا خوب نشد، گفتم باید برید دکتر. او اسباب رو قرار داده، ما باید از این اسباب استفاده کنیم، اما باید بدانیم اون دستی که پشت این اسباب به این اسباب اثر میبخشی، وجود همه اینا به اراده اوست. اون دستو ببینیم، با او آشنا بشی، اعتمادمون بر او باشی، از کسی دیگری جز او نترسی. این رو در طی مراحلی میفهمیم، به این سادگی اول آدم نمیتونه. خیلی کم کم باید فکر بکنه، عقلش تکامل پیدا بکنه، خدا نورانیت بهش بده، کم کم بفهمی چجوری میشه که همه این کارا با اینکه خودش میکنه، خودش هم مسئولش هست، جبری هم در کار نیست، اما در این حال کار خداست. فهمیدنش آسون نیست. خدا هم برای ملاحظه میدونه چی خلق کرده. اینا رو در طی یک مراحلی میگه. اول میگه هر کاری میکنید خدا میداند. بعد میگه اینایی که انجام میدید تو یک کتابی نوشته است. خب تا اینجا هنوز قبول کردنش آسونه. خب من یادم بدونم که شما فلان کاری را میکنید، خب این باعث نمیشه که کار از شما صادر نشه، این کار من باشه. خب من میدونم شما چه میکنید، اما شما میکنید. خب اول اینو شما قبول کنید که خدا میدانه، بعدش قبول کنید که دانسته هاش فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، در یک کتابی نوشته شده است. این همونه که لیب سرنوشت نوشته شده. هر مصیبتی به شما میرسه، قبل از این که اون تحقق پیدا کنه، عینیت پیدا کنه، در یک کتابی این مضبوطی. چرا این کارو میکنی؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اینا قبلا نوشته شده، بتونم میگیم که اینا نوشته هست، من اینکه خیلی نه از خوشایندها سرمست بشید، نه خیلی از مصیبتها ناراحت بشید. وقتی میدونید بالاخره این مقدر است، نه خیلی شاد میشید که چرا وقتی شد اون که دلخواهتون بود، نه وقتی خلافش میشه خیلی ناراحت میشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. خیلی متاسف نمیشید، غصه دار نمیشید از اینکه چرا یه چیزی از دستتون رفت. ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی خدا یه نعمتی میده خیلی شاد نمیشید. حالا این چیزی در خود قرآن اومده. منظورم اینه که تدریجا خدا میداند، اون دانستشون نوشته، بعد اون چرا که واقع میشه، خواسته که واقع بشه، مشیت خدا هست، اراده خدا هست، حتی اندازه گیری کرده. تقدیر یعنی اندازه یه چیزی رو تعیین میکنه. باز این تا اینجا هنوز برای آدم سخت نیست فهمیدنش. بالاخره چیزی بگن یه خونه ای را مثلا امکاناتی فراهم بشه، نقشش هم بدن به شما، بگن باید طبق این نقشه بسازید، باز خودتون میسازی، نقشش رو تعیین میکنن برات. تقدیر همون تعیین نقشه یه کاره، حد و حدودش رو تعیین. اینی که میخواد حرفی که میخواد بزنید از دهنتون در میاد، با کدوم هوایی، با چه شرایطی، با چه انرژی که دارید شما صرف میکنید، حد و حدودش چیه، اینو تقدیراتش. تا میرسه به اونجایی که عینیت خارجی پیدا میکنه. همه اینها تحت اراده خداست، هیچ کدوم از اینها بی اذن خدا، بی اراده خدا واقع نمیشه. منتها خدا خواسته که شما کار را با اراده خودتون انجام بدید. شما آزادی داشته باشید، اختیار داشته باشید. در افعال طبیعی خواسته نه، کارا به نیروی طبیعی انجام میگیره، اینجا اراده و اینا دخالتی نداره. اونجا اونجوری خواسته، در افعال شما خواسته که از مسیر اراده و اختیار خودتون واقع بشه. حد و حدودش هم تعیین کرده. حالا چند جور حد و حدود داریم، اونا هم در روایات اینا برای بیان شده مطابق فهم ماها در مراتب مختلفی. خب من و شما در ایران زندگی میکنیم، این تقدیر ما بوده که در ایران باشیم، در آمریکا نمونیم، در استرالیا نمونیم. نطفه ما از فلان غذایی به وجود آمده. این در اختیار ما نبوده دیگه، مقدر این بوده که ما از فلان غذایی نطفمون منعقد میشه، در فلان رحمی جا بگیره و الی آخر، تا میرسه این کارهایی که انجام میدیم، کجا درس بخونیم، پلوکی، مگه استاد ما خلق میکنیم؟ مگه مدرسه رو ما میسازیم؟ اینا فراهم شده به وسیله از مخلوقات خدا و همه اینا منتسب به خداست. بنابراین هر چه در عالم است انتساب به خدا داره، یا بی واسطه، خلا بی واسطه که ما نمیشناسیم، اینایی که ما میشناسیم همش وسائط داره، 10 تا 50 تا 100 تا 1000 تا واسطه داره، اما همه این واسطه ها حلقه های برای تقریبه به ذهن میگن، بلا مطلب از این بالاتره، مثل حلقه های یه زنجیری میمونه، سر سلسله به دست اوست، او وقتی سر زنجیر حرکت میاره این حلقه ها میجنبه، تا اون سلسله نجنباند این حلقه ها به حرکت در نمیاد. اگه آدم این معرفت رو پیدا کرد، خدا رو همه جا حاضر میبینه، اون وقت دیگه در مقابل کسی نه خضوع میکنه، نه تملق میگه، نه از کسی میترزه، برای خودش هم چیزی ارزش قائل نیست. اگه یک کاری میکنه به توفیق خداست، هر کار عبادتی هم بکنه تازه خودش رو بدهکار میداره میشه خدا، که خدا تو توفیق رو ببنده، چطور من شکر این نعمت رو به تو بجا بیارم؟ این حالت بنده ایست خدا پسند، خدا دوست داره بندهش اینجوری باشه، یعنی بفهمن حقیقت رو، از پشت این پرده ها اونا رو ببینن. یک روزی همه اینها رو عیان خواهیم دید، حالا هم ماره اوست، منتها ما نمیدونیم. اون وقت که عوض نمیشه مالکیت، مالکیتی که مال خدا نیست، بعد خدا میخره عالم میشه مال او، حالش هم ماره اوست. لله ما فی السماوات و الارض، لله ملک السماوات و الارض، مگه حالا نیست؟ اما اون روز که ظاهر میشه لمن الملک اليوم، ببینید کیه مالک هستی، جوابش لله الواحد القهار. اون روز مسلمان و کافر همه خواهند دید، همه خواهند دید، فهمید دیگه گذشته بازگشتی نیست. اون وقتی که باید خودتون بفهمید، فهم اختیاری بود، ایمان اختیاری مطلوب بود و عمل اختیاری، حالا دیگه جبری است، شما اختیاری ندارید که انکار کنید، عیان همه چیز. کمال انسان اینه که حالا که غیب است اون حقایق براش، ایمان به غیب داشته باشه. هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. هرچی این ایمان قوی تر باشه به خدا آدم نزدیکتر میشه. حالا به کجا میرسه که خدا پرده ها هم رو گاهی لااقل برای بعضی از بندگانش، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، اونا دیگه مال خیلی بندگان ممتازه، ولی امکان داریم، محال نیست. ما باید این مسیر رو طی کنیم، قدم به قدم سعی کنیم یاد خدا باشیم، دست خدا رو همه جا ببینیم، بر او اعتماد داشته باشیم، برای او شریک قائل نباشیم، بدونیم تدبیر عالم به دست اوست، تقدیر عالم به دست اوست. ما در یک شرایط محدودی این است که حالا اراده می کنیم ما بخوایم یا نمی خوایم. صف نماز جماعت که تشکیل میشه، مگه من درست میکنم نماز جماعت؟ مگه مسجد رو من ساختم، امام جماعت رو من ساختم، در مردم اراده ایجاد کردم که جمع میشن صف نماز تشکیل بدن؟ من مواجه میشم با یه صحنه مقدری، حالا از من اونی که هست اینه، تو اقتدا میکنی یا نه، نماز میخونی یا نه، این اراده من، این کار من، اینجاست که من باید جوهر خودم رو نشون بدم، کدوم رو انتخاب میکنم؟ اما مقدماتش همه چیز از اوست، همه اسباب و وسائل از اوست. هنر ما اینه که بفهمیم که از اوست و اوست که تدبیر میکنه و اوست که قدرت ها در اختیار اوست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون. خب اگر از این علم و معرفت آدم برخوردار بود، اون وقت وقتی زحمتی کشید، چون وظیفه‌اش بودی، کارگر بود، کشاورز بود، معلم بود، مدیر بود، رئیس جمهور بود، هر کسی هر چی در هر پستی از وظیفه‌اش هر چی بود انجام داد. حالا امروز ظهر سر سفره ناهاری آماده شده، یا نان جویست یا نان گندمیست یا پلویست یا هفرنگ پلو هست و هر چه هست دیگه. اینی که اسباب الهی و تقدیرات خدا اینا رو فراهم کرده، آیا من به این قانعم یا نه؟ قانعم چون مردم میگن خیلی خوب آدم قانع باشه؟ نه، چون میگه خدا دوست داره که من به اون چه برام مقدر کرده قانع باشه، تقدیر او را بپسندم، راضی باشم، بدونم او کارش حکیمانه است، او اشتباه نمی کنه، او خیر من را میخواد، او دشمنی با من نداره، او دشمنی با هیچ که نداره، مگر کسی ابتداعا با او دشمنی کنه، او پاداشش کیفرش را بده. اگه آدم این معرفت رو پیدا کرد، اونها چیزایی که براش میسر میشه خیلی با طیب خاطر میپذیره. مریضم شد، مریضیشو میپذیره، سلامتم بود، سلامتشو میپذیره. این قناعت با اون قناعت هایی که تو علم اخلاق معمولا تو کتاب های اخلاقی میگن، تو من این دو عباسی تفاوت قیمت داره. اون قناعتی است که به خاطر اینکه مردم خوششون میاد تعریف آدم میکنن، آدم به قناعت میکنه، چون عقلا دوست داره مثلا. این قناعت هست چون خدا دوست داره. همون تفاوتی که بین یک انسان هست با خدای انسان ها، بین این دوتا قناعت این اندازه تفاوت داره. دین میاد اینجور ارزش برای ما و برای افعال ما ایجاد میکنه. حالا گیرم کسانی با هزار زحمت اومدن اخلاقشون را طبق دستورات علمای اخلاق اصلاح کردند و تهذیب نفس کردند و اخلاق فاضله کسب کردند، اما همه اینها در مقابل اینکه آدم دلش بخواد اونجوری که خدا دوست داره اونجوری بشی، همه اینا رنگ میبازه. علی میگه شیعه ما قانع بالذی قدر له، قناعت میکنه به تقدیر الهی، نه هرچی میسر شد، به ما تیسر له. تعبیر قانع است به اون چیزی که خدا براش مقدر کرده، و چون خدا مقدر کرده او اونا دوست داره و خوشش میاد و رضایت داره. امیدواریم به برکت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین خدا شمه از این معرفت ها به ما هم مرحمت کنه.
دلا هموار تسلیم رضا باش، به هر حالی که باشی با خدا باش، خدا را دان خدا را خوان به هر کار، مدان تو یاوران را به از او یا، مدان تو یاوران را به از او یا، چو هر بخشت کلاه سر بلندی، تو دل بر دیگری بره چه بندی، خدا را باش اگر مرد خدایی، مکن بیگانگی گر آشنایی، حدیث دوزخ و جنت رها کن، پرستش خواست از بهر خدا کن، پرستش خواست از بهر خدا کن، تو را بر هر دو گیتی برگزیده است، هم آخر بهر کاری آفریده است، ز تو جز بندگی کردن نیاید، از او خود جز خدا بندی نیاید، ز تو جز بندگی کردن نیاید، از او خود جز خدا بندی نیاید. بر این در هیچ راهی نباشد، و از این به هیچ درگاهی نباشد. اگر لافی زنی هم لاف دین زد، هماره دست در حبل المتین زد. اگر لافی زنی هم لاف دین زد، هماره دست در حبل المتین زد. به هر کاری مدد کارد خدای است، دلیل راه دینت مصطفی است، دلیل راه دینت مصطفی است، دلیل راه دینت مصطفی است.